بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو خبر عقب نشینی روسیه از پیمان کنترل تسلیحات را تایید کرد. جورج بوش طرح عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق را وتو می‌کند. به گفته هوشیار زیباری، ایران درباره شرکت در گرد همایی مصر مردد است. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه هفتم اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 27 آوریل سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. علیرضا طاهری.
یاب دهوپ اسکفر، دبیر کل ناتو، پیمان نظامی مهم جهان غرب، این خبر را تایید کرده که روسیه مشارکتش با یکی از پیمانهای حساس کنترل تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورده است. آقای دهوپ اسکفر یادآور شد که این تصمیم روسیه اعضای ناتو را به شدت نگران کرده است. روز گذشته ساعتی پیش از این گفته‌های دبیر کل ناتو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده بود که مسکو تعهداتش به پیمان نیروهای متعارف در اروپا را معوق خواهد گذاشت، چون اعضای ناتو این پیمان را تصویب نکردند و به مفاد آن پایبند نیستند. یکی از سخنگویان جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تأیید کرده است که او طرح تأمین بودجه جنگ را وتو خواهد کرد. در این طرح که در هر دو مجلس آمریکا نمایندگان و سنا به تصویب رسیده، از دولت آمریکا خواسته شده است که نیروهای رزمی آن کشور را تا اکتبر آینده از عراق بیرون ببرد. خانم دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید این طرح را به دلیل تعیین تاریخی مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق محکوم کرد و آن را تعیین تاریخی برای تسلیم آمریکا در عراق خواند. به نظر نمی رسد که حزب دموکرات، حزب اکثریت در کنگره آمریکا، بتواند به 2/3 آرا لازم برای بی اثر کردن حق وتوی رئیس جمهوری دست یابد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در پی دیدارش از تهران شب گذشته در آنکارا اعلام کرد جمهوری اسلامی برای شرکت در گرد همایی بین المللی هفته ی آینده در بندر شرم الشیخ مصر همچنان مردد است. این گرد همایی قرار است روزهای 3 و 4 ماه می آینده، 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری، برای گفتگو بر سر راه‌های برقراری ثبات در عراق برگزار شود. پیش بینی می شود که در این دیدار بین المللی کاندولیز رایس وزیر خارجه آمریکا نیز شرکت خواهد کرد. آمریکا اشاره کرده است که در گرد همایی شرم الشیخ درهای گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی را درباره عراق احتمالاً خواهد گشود. دیدبان حقوق بشر یکی از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر از رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی خواست حکم زندان 6 بانوی ایرانی مدافع حقوق زنان را لغو کند. این 6 تن در پی شرکت در اجتماعی برای درخواست حقوق گسترده تر برای زنان ایرانی بازداشت شدند. دولت جمهوری اسلامی برگزاری این گردهمایی را ممنوع اعلام کرده بود. از میان 6 تن یاد شده، 4 زن به 6 ماه، 1 تن به 1 سال زندان و 1 تن نیز به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته است که از تعقیب و ایذای زنان فعال در زمینه دفاع از حقوق بشر باز ایستد. دور نخست رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید جمهوری ترکیه در پارلمان آن کشور قرار است امروز جمعه انجام گیرد. عدالت و توسعه، حزب اکثریت و حاکم بر ترکیه، تأکید کرده است که برای انتخاب نامزد مورد نظرش به رغم تهدید اقلیت به شکایت قضایی از نتیجه این رأی‌گیری همچنان پیش خواهد رفت. در این رأی‌گیری نامزد رسمی حزب عدالت و توسعه که حزبی با ریشه‌های اسلام گرایانه به شمار می‌رود، عبدالله گل وزیر کنونی امور خارجه ترکیه است. حزب جمهوری خواه خلق، حزب عرفگرا و معتقد به جدایی دین از سیاست اعلام کرده است که در رأی‌گیری امروز شرکت نخواهد کرد، چون مشورتی در این زمینه با آن حزب نشده است.
علیرضا طاهری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در پی گفتگوهایش با هاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تهران و اتحادیه اروپا در برخی زمینه‌ها به حصول اتفاق نظر در خصوص مسئله هسته‌ای ایران نزدیک می‌شوند. در زمینه گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا دیدگاه یک کارشناس را خواهیم شنید. مقامات جمهوری اسلامی با عامل دشمن خواندن مطبوعات منتقد نسبت به انتقادات این روزنامه ها از فشارهای حاکمیت بر جامعه به این روزنامه ها هشدار دادند. سخنان یک مسئول انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران را خواهیم شنید. با محدودتر شدن فضای دانشگاه‌های ایران، دور تازه‌ای از ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در کشور آغاز گشته است. صحبت‌های یکی از مسئولان اتحادیه سراسری انجمن‌های دانشجویان دانشگاه‌های ایران را خواهیم شنید. همه اینها و گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. در پی گفتگوهای علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در آنکارا گفته می‌شود مذاکرات طرفین به مرحله‌ای رسیده است که شاید آنها بتوانند بنبست جاری را از میان برداشته و راه را برای از سرگیری گفتگوها میان تهران و جامعه بین‌الملل باز کنند. در زمینه مذاکرات اخیر در آنکارا دیدگاه دکتر علی انصاری استاد دانشگاه در انگلستان را جویا شده ایم. فریبا مودت گزارش می دهد.
در دومین روز مذاکرات میان علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران و خاویه سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، آقای لاریجانی گفته است که طرفین در برخی موارد اشتراک نظر دارند. این امر به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس موجب بروز این خوشبینی در میان صاحب نظران شده که شاید سرانجام راه برای برقراری مذاکره میان ایران و جامعه بین‌الملل هموار شده باشد. در میان گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مورد وجود دارد، گفته می‌شود که احتمالاً ایران و اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان که آقای سولانا به نمایندگی از آنها وارد مذاکره شده، برای تعلیق غنی‌سازی و خود غنی‌سازی تعبیر و تفسیر تازه‌ای بیابند که بتوانند خود را از بنبست جاری برهانند. در گفتگو با علی انصاری، استاد مطالعات بین‌الملل در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا، از او پرسیدم آیا حقیقتاً تعبیر جدیدی از این دو عبارت موجب به اصطلاح حفظ آبروی طرفین خواهد شد؟ علی انصاری:
I think it's a question of semantic acrobatics. It's to find a way, a diplomatic solution that will result.
به نظر من این نوعی بازی سیاسی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک است که آبروی هر دو طرف را حفظ کند. اما مطمئن نیستم که این تعبیر تازه مؤثر واقع شود. گروه‌هایی در هر دو طرف، هم در آمریکا و هم در ایران، با آن اعتراض خواهند کرد. آنچه لازم است شفافیت است.
اما با توجه به اینکه سنت دیپلماسی به عمد نگاه داشتن مسائل در حاله ای از ابهام است، این سوال مطرح می شود که آیا طرفین حقیقتاً در این مورد خواهان شفافیتند؟ علی انصاری:
Well, the argument is that in order to get a diplomatic solution, you have to
درست است که برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک باید مقادیری ابهام هم در آن بگنجانید. اما اگر تعریف دیگری برای برخی مسائل بیابید، امید آن می رود که شاید مؤثر واقع شود. اما این امر باید با دقت انجام شود.
و آیا این به معنی آن خواهد بود که طرفین با یک بیانیه متشکل از تعاریفی جدید برای نکات مسئله ساز خود را از بن‌بست بیرون خواهند کشید و ایران با طیب خاطر به برنامه‌های غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد و جامعه بین‌الملل هم با رهایی از یک بحران نفسی به راحت خواهد کشید؟
آنچه خواهد شد این است که طرفین این توافق یا تفاهم را به آن شکلی که می‌خواهند تعبیر خواهند کرد و بله ممکن است توافق‌هایی هم در مورد برنامه غنی‌سازی ایران صورت گیرد. اما اگر غرب موضع خود را بیش از پیش نرم کند، ایران احساس خواهد کرد که هر طور بخواهد میتواند برنامه غنی‌سازی خود را پیش ببرد. اما یادتان باشد مذاکرات امروز تنها درباره احتمال برقراری مذاکرات بعدی است و فعلا در این مرحله است.
این سوال در برخی محافل مطرح است که شاید ایران قصد دارد با برخوردی ملایم‌تر مذاکرات را از سر گرفته و آن را طولانی کند که شاید در طول این مدت بتواند جای پای نفوذ خود را در میان شیعیان عراق محکم کند. علی انصاری میگوید چنین احتمالی هرچند وجود دارد اما به منطق نزدیک نیست.
فریبا مودت گزارش می‌داد. در ایران مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته روزنامه‌های منتقد را عامل دشمن نامیدند و در مورد انتقادات این روزنامه‌ها از فشارهای حاکمیت بر جامعه به این نشریات هشدار دادند. در این مورد دیدگاه عیسی سرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران را پرسیده ایم. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
محمد باقر ذوالقدر معاون امنیتی وزیر کشور چهارشنبه گفت آمریکا در قالب تهدید نرم از روزنامه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی با الگوگیری از برنامه‌هایی که در شوروی سابق اجرا کرد بهره می‌گیرد و برخی از روزنامه‌ها هم در جهت اهداف دشمنان به وظایف خود خوب عمل می‌کنند. سخنان معاون وزیر کشور ادامه سخنان محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اعلام کرده بود با رسانه‌هایی که به گفته وی در مبارزه با بدحجابی مانع تراشی کنند با اقتدار برخورد می‌شود. عیسی سحرخیز می‌گوید تمام این سخنان برآمده از یک سیاست متمرکز اعمال سانسور و خفقان در ایران توسط آقای احمدی نژاد و دولت وی است.
میشه گفت هر چه دولت بیشتر غرق معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم پاسخگویی به شعارهای خودش و مطالبات مردم میشه، تیغ رو بیشتر از نیام در میاره و اون رو علیه ملت به ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و جنبش‌های اجتماعی تیزتر میکنه. متاسفانه این مباحث زمانی داره مطرح میشه که کشور باید آماده بشه که روز جهانی مطبوعات رو در روز 13 اردیبهشت جشن بگیره و جشنی که توسط دولت آقای احمدی نژاد گرفته میشه و هدیه‌ای که به روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات داده میشه غیر از اعمال فشار و تهدید و ایجاد ارعاب چیزی نیستش.
آقای سرخیز در پاسخ به این پرسش که آیا باید شاهد بسته‌تر شدن فضای مطبوعاتی و تعطیلی هرچی بیشتر نشریات در ایران بود میگوید
حقیقا ببینید وقتی که آقای صفار هرندی این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه به یک معنا این پیام رو می‌فرسته که مطبوعات ایران باید صحبت رئیس قوه قضاییه ایران رو هم سانسور بکنه، چون که صحبت‌های آقای شاهرودی دقیقاً مخالف آن چیزی است که الان در کوچه و خیابان داره اتفاق می‌افته و دامنه‌اش از تهران به تبریز کشیده شده و احتمال داره شهرهای بزرگ دیگر رو هم ما شاهدش باشیم که در هفته آینده به این ماجرا بپیونده. که آن چیزی رو که آقای صفار هرندی مطرح کردن و مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته نقض صریح آشکار قانون، نه تنها قانون اساسی بلکه مواد 4 و 5 قانون مطبوعات هست.
عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات عقیده دارد که قوه قضاییه باید به طور مستقیم به خاطر اعمال فشار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مطبوعات برای برکناریش از این سمت اقدام کند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. همچنان در ایران به دنبال بسته‌تر شدن فضای دانشگاه‌ها دور تازه نارامی‌ها و اعتراضات دانشجویی در تهران و چند شهر دیگر آغاز شده است. دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز چهارشنبه به دلیل دستگیری بابک زمانیان، مسئول روابط عمومی انجمن این دانشگاه، دست به اعتراض زدند. در خصوص فشارهای اخیر بر دانشگاه‌ها و دانشجویان، نظر یکی از مسئولان دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه سراسری انجمنهای دانشجویان دانشگاه‌های کشور موسوم به دفتر تحکیم وحدت را می‌شنویم. یلدا افضلی گزارش می‌دهد.
دور تازه ناآرامی‌های دانشجویی در تهران و شهرستان‌ها در اعتراض به امنیتی تر شدن فضای دانشگاه‌ها و برخوردهای بسیج دانشگاه با دانشجویان آغاز شد. دستگیری بابک زمانیان، مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و انتقال این دانشجو به بند 209 زندان اوین و به دنبال آن ممنوع الورود کردن 3 تن از اعضای اصلی انجمن اسلامی این دانشگاه که در تدارک فراهم کردن بستر انتخابات جدید انجمن اسلامی این دانشگاه بودند، فضای دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر را از روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه به شدت ملتهب کرده است. علی عزیزی، نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت که به همراه هادی باقری از فعالین فرهنگی این دانشگاه و احسان منصوری، دبیر سیاسی انجمن پلی‌تکنیک، از سوی ریاست دانشگاه ممنوع الورود شدند، در گفتگو با رادیو فردا فضای دانشگاه را اینطور توصیف می‌کند.
انتخابات سالانه انجمن نمی‌خوان برگزار کنند و این انتخابات انجمن اصلا چون به مذاق حکومت خوش نمیاد، متاسفانه پروژه‌هایی داره انجام میشه که این انتخابات قطعاً شکست می‌خوره. یعنی مطلوب اونها اینه که اول اومدن مسئول روابط عمومی انجمن رو، کسی که ارتباطات رسانه‌ای داشت، رو بازداشت کردن و پشتر اون سعی میکنن که چند نفر فعالین که بالاخره ما دستندرکاران و انتخابات باید باشیم رو به دانشگاه ممنوع الورود بکنن. چهارشنبه دانشگاه کلا فضای ناآرامی افتاده کرد، یعنی که دانشجو شدیدن اعتراض کردن سر ممنوع الورود کردن سر بابک و تو حراست دانشگاه رفتن. مشاجر بسیار شدید بود تو حراست دانشگاه بین مسئول حراست و دانشجوها و من پیش بینی که از شنبه دانشگاه امیرکبیر فضای ناآرامی رو طی میکنه و به تدریج این اعتراض افزایش پیدا میکنه.
با فروج کردن اعتراضات دانشجویان دانشگاه مازندران، دانشجویان دانشگاه شیراز دست به اعتراض زدند و به دنبال آن دانشگاه لرستان به دلیل اعتراض جمعی از استادان و دانشجویان نسبت به امنیتی تر شدن فضای دانشگاه و برخورد نامناسب بسیج دانشجویی روزهای ناآرامی را سپری می‌کند. دانشجویان این دانشگاه در بیانیه اعلام کردند که دکتر صادقی، رئیس این دانشگاه که رئیس بسیج اساتید غرب کشور است، تا روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه باید عوض شود. آقای عزیزی عقیده دارد که این اعتراضات به دلیل سیاست‌های غلط حکومت و ترس از بازتر شدن فضای فکری دانشگاه هاست که هر روز از یک نقطه کشور سرباز می‌کند.
سیاست‌هایی که حکومت پیاده کرده در دانشگاه‌ها منجر به یک نارضایتی‌ها شده که این نارضایتی دانشگاه داره با هم پیوند می‌خوره و به این صورت اعتراض‌هایی که پس از دیگر در دانشگاه‌های مختلف اتفاق می‌افته. و علاوه بر این من فکر می‌کنم بیشترین مشکلی که حکومت احساس می‌کنه از این فضای باز، چه در دانشگاه و چه در جامعه های دیگه یا مجموعه هایی که به صورت گرد هم میان و جنبش های اجتماعی رو شکل میدن، بخش عمدهش برمیگرده به این که خیلی حکومت اون که دلش میخواد اینه که صدایی که از ایران به تمام دنیا ارسال میشه، این صدا همسو و همگام با حکومت باشه و احساس میکنه اگر این صدا از ناحیه جامعه دیگه مطرح بشه که تحت کنترل حکومت نیستن، این ممکنه صدای دیگه رو بفرسته و این صدا ممکنه خطرناک باشه برای حکومت.
دانشجویان دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامیه طباطبایی تهران در اعتراض به توهین به دانشجویان بیانیه شدید اللحن را صادر کردند.
یلدا افضلی گزارش میداد. ساعت 7:18:25 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. جهش 48% صادرات غیر نفتی ایران در سال 1385 هجری شمسی، آنگونه که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده، با تردیدهای روزافزون در محافل کارشناسی تهران روبروست. واقعیت‌های صادرات غیر نفتی ایران، عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بر پایه تازه‌ترین آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی ایران در سال 1385 خورشیدی با 47% افزایش نسبت به سال پیش از آن به بالای 16 میلیارد دلار رسید. اگر این آمار را ملاک قرار دهیم، صادرات غیرنفتی ایران در فاصله 7 سال گذشته از 1379 تا 1385 4 برابر شده است. صاحب منصبان اقتصادی جمهوری اسلامی این رشد را که از هدف مورد نظر در قانون برنامه چهارم بسی فراتر می رود دستاورد مهم دولت نهم اعلام می کند. با این همه تحلیل موشکافانه آمار انتشار یافته از سوی گمرک جمهوری اسلامی چهره‌های پنهان صادرات غیرنفتی را به نمایش می گذارد. بر پایه همین تحلیل هاست که آمار رسمی با تردیدهای روزافزون در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی روبرو می شود، از جمله در طیف هواداران دولت نهم. تردید در واقعیت آمار دولتی در زمینه صادرات غیرنفتی دست کم از دو عامل عمده سرچشمه می گیرد. نخست آنکه در آمار گمرک جمهوری اسلامی محصولات پتروشیمی از میعانات گازی گرفته تا انواع غیر در مقوله صادرات غیر نفتی جای گرفتند، حالان که این گونه کالاها فراورده های نفتی به شمار می آیند که بهای آنها به تبع افزایش چشمگیر بهای نفت خام در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است. با توجه به این که محصولات پتروشیمی معادل 39% صادرات غیر نفتی ایران در 1385 بوده، افزایش بهای آنها طبعا ارزش کل کالاهای غیر نفتی صادر شده از سوی ایران را بالا برده است. نکته دومی که تردید محافل تهران را برانگیخته آمار جعلی است که شماری از بازرگانان در اختیار گمرک قرار می‌دهند. توضیح این که بعضی از صادرکنندگان به منظور برخوردار شدن از جوایز صادراتی در اظهارنامه‌های خود ارزش صادراتشان را به گونه‌ای مصنوعی بالا می‌برند و همین آمار نادرست مورد استناد گمرک جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.
واقعیت‌های صادرات غیر نفتی ایران، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می‌شنیدیم. امروز روز رویارویی آبی هاست. هم‌آوردان آبی در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران برای قهرمانی در برابر یکدیگر سفارایی می کنند. تازه ترین خبرهای ورزشی از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. امروز ورزشگاه 100 هزار نفری تهران به رنگ آبی است. دو تیم آبی پوش لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، استقلال تهران و استقلال اهواز، در هفته 27 لیگ برتر ساعت 5 بعد از ظهر به مسافه یکدیگر می‌روند. استقلال تهران با 50 امتیاز پیشاهنگ است و استقلال اهواز با 48 امتیاز و یک بازی کمتر صدرنشین را تعقیب می‌کند در فاصله 4 هفته به پایان مسابقات. به جز دیدار دو استقلال امروز 5 مسابقه دیگر نیز برگزار می شود. سایپا تیم 46 امتیازی جدول که در مکان سوم است در اصفهان میهمان زوباهن تیم هشتم است. ملوان انظری پذیرای تیم ته جدولی راه آهن خواهد بود. ملوان در میان 16 تیم لیگ برتر در جای 14 ایستاده. دیدار دو تیم پاس و پیکان در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می شود. پیکان در جای 7 قرار دارد و پاس در مکان 13. ابو مسلم تیم ششم به اهواز می رود تا با تیم ما قبل آخر جدول یعنی فولاد خوزستان روبرو شود. دو تیم شیرازی فجر و برق که در جدول هم همسایه و به ترتیب 10 و 11 در ورزشگاه حافظیه پیکار دارند. ساعت آغاز بازی ها 4:30 بعد از ظهر است. به جز مسابقه زوباهن با سایپا که 3 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. دو مسابقه از هفته 27 لیگ برتر روز یکشنبه برگزار خواهد شد. مثل کرمان با سپاهان و سباباتی با پرسپولیس. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا که در شهر تایان واقع در چین جریان دارد، نواب نصیر شلال وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران به مقام 4 رسید. وزنه‌بردار ایرانی در شرایطی 4 شد که مجموع رکوردش به میزان 345 کیلوگرم با نفر سوم که از تایلند بود مساوی شد، ولی چون وزن بدن وزنه‌بردار تایلندی سبکتر بود مدال برنز به وی تعلق گرفت. نواب نصیر شلال اما در حرکت یک ضرب با رکورد 154 کیلوگرم مدال برنز گرفت. مدال‌های طلا و نقره مجموع دو حرکت را به ترتیب وزنه‌برداران قرقیزستان و کره جنوبی کسب کردند. امروز و امشب مسابقات دو وزن سنگین یعنی 105 و بالای 105 کیلوگرم برگزار می‌شود. از ایران در این دو وزن جمعاً 4 وزن بردار شرکت دارند. حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان در مسابقات وزن برداری آسیا شرکت نکرده تا به گفته خودش به جوانها میدان بدهد. و شب گذشته دو مسابقه از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار شد. با توجه به اینکه 3 تیم از 4 تیم حاضر در این مسابقات اسپانیایی‌اند، دیشب بازی‌های مرحله رفت در اسپانیا برگزار شد. در بارسلون تیم اسپانیول با 3 گل تیم وردر برمن آلمان را که از دقیقه 58 مسابقه 10 نفره شده بود شکست داد و تیم اوساسونا در زمین خود با پیروزی 1 گله تیم سویا را بدرقه کرد. جواد نکونام در اوساسونا قایم.
آخرین خبرهای ورزشی را از مفسر و تحلیلگر جهان ورزش حبیب روشنزاده میشنیدیم. مانند جمعه های هر هفته میرسیم به تازه های عرصه انتشارات و کتاب. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته با انتشار مجموعه شعر نردبان اندر بیابان، تازه ترین شعرهای ضیاء موحد شاعر برجسته معاصر در دسترس علاقمندان قرار گرفت. ضیاء موحد از دهه 40 تا کنون از چهره‌های مطرح شعر معاصر فارسی است. شعر موحد با زبانی پالوده، فاخر و فشرده، ساختارهای شعری پیچیده و منسجم، غنای عاطفه، تخیل و تفکر، زبانی روان اما چند لایه و تصویری و بهره‌گیری از وزن‌های نیمایی و ترکیبی مشخص می‌شود. مجموعه شعرهای موحد چون بر آب‌های مروارید، مشکی نور سرد، انتشار و غراب‌های سفید از اقبال گسترده دوستداران جدی شعر معاصر برخوردار بودند. موحد در عرصه منطق و فلسفه نیز آثاری برجسته منتشر کرده است. دو غزل موحد که در پایان کتاب آمده است، تسلط او را بر قوالب کلاسیک شعر فارسی نشان می‌دهند. حالات عشق مجنون اثر اسطوره‌شناس، پژوهشگر و فرهنگ‌شناس معتبر و بلندآوازه ایرانی جلال ستاری تحلیلی است عالمانه و بخشنگیز درباره یکی از کهن‌ترین و مشهورترین داستان‌های عاشقانه جهان از منظر مکاتب مطرح روانشناسی و اسطوره‌شناسی. حالات عشق مجنون به نام و نسب مجنون می‌پردازد و قصه پرغصه سودازدگی و حالات او را در مباحثی چون آشنایی، شیدائی، پرده‌دری، جدائی، عشق شومپی، نامرادی و مرگ بررسی می کند. جلال ستاری که تاکنون بیش از 75 اثر در عرصه های اسطوره شناسی، فرهنگ شناسی و روان شناسی تألیف و ترجمه کرده است، با نخستین گروه دانشجویان برگزیده به دوران پهلوی اول برای تحصیل به اروپا اعزام شد و در سوئیس روان شناسی آموخت و از شاگردان برجسته روانشناس بزرگ ژان پیاژه بود. از آثار ستاری می توان به کتاب‌هایی چون افسون شهرزاد، گفتگوی شهریار و شهرزاد، سفر سندباد، پژوهشی در حکایات سندباد بحری، زن در فرهنگ ایران و بررسی تحلیلی قصه‌های اصحاب کهف، شیخ صنعان و دختر ترسا و سلیمان بلقیس اشاره کرد. انتشار ترجمه فارسی کتاب فلسفه سیاسی، راهنمای مقدماتی برای دانشجویان و سیاستمداران، فرصتی است مغتنم برای علاقمندان به فلسفه و سیاست. در ایران که فقر فلسفه سیاسی از مهمترین شاخصهای گرایش‌های حکومتی و غیر حکومتی است، آشنایی با مبانی مقدماتی فلسفه سیاسی میتواند در عرصه سیاست نظری و عملی مفید افتد. کتاب با زبانی ساده و آموزشی در 4 فصل با عنوانهای عدالت اجتماعی، آزادی، برابری و باهمات تنظیم شده است. این کتاب را پویا موحد به فارسی ترجمه کرده است.
تازه‌های عرصه مطبوعات و کتاب را از فرج سرکوهی می شنیدیم. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. ناتو خبر عقب نشینی روسیه از پیمان کنترل تسلیحات را تایید کرد. جورج دبلی بوش رئیس جمهوری آمریکا طرح عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق را وتو می‌کند. به گفته یه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق، ایران درباره شرکت در گردهمایی مصر مردد است. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر. تا هنگام با ترانه‌های دیروز و امروز همراه فردا بمانید.